به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و گرامی. خب، برنامه امروز ما تحت عنوان طغیان کبیر هست. خب، با اصطلاح طاغوت همه کم و بیش آشنا هستین دیگه. در جریان انقلاب 57 این شعار رو خیلی میدادن. عنوان طاغوت عنوان شناخته شده است. تقریبا میشه گفت معادل دیکتاتوره یا مستبد، استبداد که میگیم در واقع. در قرآن بیش از همه این لفظ طاغوت رو به فرعون نسبت داده. فکر کنم 5-6 بار اقلا این تکرار شده. با ورژن حوزوی ولایت مطلقه فقیه هم که آشنا هستین، اونم به هر حال یه نوع طاغوت دیگه. طغیان یک نفر بر حقوق یک ملت، یه نفر همه کاره باشه، بخواد دیکته بکنه نظریات و خواستهای خودشو که به نظر خودش حقه، این میشه همون طاغوت دیگه. طغیان یک نفر بر دیگران. این کلمه طغیان کبیر برگرفته از قرآن هست، رویای پیامبره که میگه که اون رویایی که شجرت الملعونه، اون شجره دور از رحمت، شجره یعنی شبکه، یعنی سیستم، یعنی نظام، اون نظام ملعونه، ملعون لعن مقابل رحمت دیگه، یعنی دوری از رحمت، اون شجره‌ای که رفتارش، اون نظامی، اون سیستمی که دور از رحمت هستش، زحمت در واقع تحمیل دیکتاتوریه، فل قرآن، یعنی در قرآن اینو عنوان کرده و نخوفهم، ما اینا رو بیم دادیم که دست بردارن، ولی فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، جز طغیان کبیر چیزی بر اینها نیفزود. پس عملا این یک در واقع تعبیر قرآنی است، طغیان کبیر همه جانبه. بعضی وقتا طغیان محدود میشه ولی یه وقت هست که فراگیره. اما اصل کلمه طغیان که طاغوتم از او گرفته شده، طغیان مثل طغیان رودخانه، میگن وقتی رودخانه طغیان میکنه از اون بستر خودش تجاوز میکنه. رودخانه در یک بستری جریان داره ولی در اثر شدت بارندگی از این بستر میره بیرون، به ملک و مزرعه مردم آسیب میرسونه و خونه ها رو از بین میبره و خسارات زیادی به بار میاره. به این میگن طغیان رودخانه. حالا طغیان در هر یک از پدیده های طبیعی میتونه باشه. در قرآن راجع به باد که از یه حدی بیشتر میشه، یا در واقع زلزله، در مورد قوم ثمود میگه فاهلکوا بالطاغیه، و یه پدیده‌ای که از حد نرمال، از حد طبیعی گذشته بود، یک نوع صاعقه شدید فوق‌العاده که همه در جای خودشون میخکوب میشن. یعنی در واقع واژه طغیان در زبان عربی از حد طبیعی و نرمال چیزی خارج شدنه. در جوامع انسانی هم بالاخره هر یک از مقامات و مسئولین در جایگاه خودشون هستن، ولی یک کسی بخواد ادعای برتری بکنه، حالا به خدا خودشو ببنده، به نمیدونم ولایت ببنده، به هرچی ببنده، این میشه یک طغیان. همیشه خب در جوامع گذشته ادعای پادشاهی میکردن و حالا به اشکال مختلف، اینا همش سلام مصادیق طغیانه. طغیان هم فقط به صورت فردی نیستش. طغیان میتونه جامعه باشه. یه جامعه‌ای از اون موازین حق، موازین عدالت خارج میشن. یعنی تبدیل به یه رفتار متعارف میشه. در قرآن میگه کذبت ثمودو به تقواها. قوم ثمود، این تقواش با تی دستدار و قینه، قوم ثمود حقایق رو تکذیب کردن به خاطر طغیانشون. یعنی یه قومی، یه مردمی، یه فرهنگ میشه، فرهنگ حاکم میشه، رفتار عمومی یک جامعه طغیان به حقوق دیگرانه. همه میخوان کلا سر هم دیگه بذارن، همه میخوان که ظلم و ستمی به دیگران بکنن. پس این فقط یک نماد بیرونیش به عنوان رهبر جامعه، به عنوان دیکتاتور نیست. ممکنه یه جامعه گرفتار تعصب بشه، دچار زور گفتن بشه، ظلم بشه. دیکتاتوری فقط در اون بالا نیست، ممکنه پدر به همسرش، به فرزندانش زور بگه، دیکتاتوری بکنه، معلم به شاگردش، مدیر به کارمندانش. یعنی در واقع اون رهبر جامعه یه نمادی از متوسط خلقیات و شخصیت افراد اون جامعه میشه. پس طغیان شامل همه میتونه باشه، ولی اون نمادش که دیگه از همه بزرگتره و قدرت بیشتر پیدا میکنه به اون میگن طاغوت. قوم ثمود کی طغیان کردند؟ در این آیه که خوندم در واقع طغیان به قوم میگه کذبت ثمود به تقوا اذن بعث اشقاها، موقعی که شقی ترینشون به قدرت رسید. انبعاث یعنی بعثت، یعنی برانگیخته شدن، بالا اومدن. پس توی جامعه‌ای که زمینش رو داره، آمادگیش رو داره، خود مردم هر کدوم یه پا دیکتاتورن، خب معلومه که از درون این مردم چه کسی پله پله بالا میاد، قدرت ها رو پله پله احراز میکنه تا میرسه به نفر اول. میگه نتیجهش این شد که شقی ترین، شقی یعنی شقی مقابل سعیده، سعید کسی است که مساعدت میکنه، کمک میکنه، خیرش به دیگران میرسه، شقی یعنی کسی که محروم میکنه دیگران رو، دچار شقاوته، اون بالا میاد به قدرت میرسه، چون همه اونا با هم زد و بند دارن، آدمای ظالم، ستمگر، کسانی که حقوق مردم رو پایمال میکنن، اگه شرایط مساعد باشه به هم میپیوندن و دمار از روزگار مردم که متفرقن در میارن. مثال های خیلی زیادی هم هست که نشون میده که اگر مردمی سکوت بکنن در برابر دیکتاتورها، دیکتاتورها بهشون مسلط میشن. اتفاقا این تعبیرم در نهج البلاغه است، میگن که قوم شطر صالح پیامبر یه نفر کش، چرا همه جامعه عذاب شدن؟ میگه به خاطر اینکه همه سکوت کردن، رضایت دادن به این کار. پس سکوت یه جامعه، بی تفاوتی یه جامعه به مظالمی که میگذره، به سرکوب مردم، به جنایتهایی که انجام میشه، به وضعیت اقتصادی مالی بد مردم، سکوت بکنن، بی تفاوت باشه، طبیعتاً اونا رشد میکنن دیگه. وقتی که سوء استفاده کنندگان در برابر خودشون معترضی پیدا نکنن، مانع و راده‌ای پیدا نکنن، طبیعتاً روز به روز قدرتشون بیشتر میشه. میگه پس خود اونا شریک هستن. میگه که درسته یه نفر کش، ولی همه گرفتار اون عذاب شدن به خاطر اینکه عموه و به رضا، همه رضایت دادن، یعنی با سکوتشون رضایت دادن، وگرنه چطور جرأت میکردن این کارو بکنن. از وصایایشون هم هست که میگه که مبادا امر به معروف و نهی از منکر رو، این البته یک اصطلاح قرآنیه، ولی منظورش همین بیدار و هوشیار بودن مردم و اعتراض به حاکمان در موارد ظلم و ستم هست، از طریق حالا رسانه ها هستش، از هر طریقی هر کسی میتونه اعتراض بکنه به اون چه که داره خلاف قانون، خلاف حق عمل میشه. این وصیت امام علی که میگه مبادا ترک بکنید، فلا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نتیجه چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنن، حکومت میکنن، اونم به صورت مطلقش. بعد سمت تدعون، بعد هی دعا میکنید برای رفع اونها، برای نجات دست اونها، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. یعنی راه اصلاح جامعه این نیست که بشینین دعا بکنین که خدای شر اینا را از سر ما کم بکن، باید عملا جلوشونو گرفت، باید عملا مقاومت کرد و نگذاشت که از نطفه به اون مرحله برسه که دیگه حریف نشن. فرامون توی قرآن این مثال ها رو زده، حتی در مورد اصحاب سبت که قومی از بنی اسرائیل بودن، اونجا میگه اینا وقتی که سکوت کردن، حاضر نشدن که اعتراض بکنن به اون جریان، حالا داستان روز شنبه یهودی ها هست، میگه نتیجه چی شد؟ اونایی که حاضر نشدن اعتراض بکنن، میگه لیب اسن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. نتیجه این شد که کسانی بر اینا برانگیخته میشند تا قیامت که بدترین عذاب رو اینا بچشونن. عذاب یعنی همون قدرت سرکوبگر حکومتی. یعنی مردمی وقتی که سکوت بکنن، این خیلی طبیعیه، یک امر بسیار بدیهیه که نتیجهش حاکمیت ستمکاران خواهد شد، طاغوت ها پدید میان. چرا تو کشورهای پیشرفته اروپایی، کشورهایی که به هر حال حاکمیت مردم هست، حضور دارن، طاغوت پدید نمیاد؟ حالا چطور میشه که تو همون کشورام پدید میاد یواش یواش؟ حالا خواهیم رسید که چگونه نقش مردم رول اصلی رو بازی میکنه. خب نمونه های رهبران طغیانگر رو تو منطقه خب همه دیگه آشنا هستیم، امثال صدام ها، چه بلایی سر مردم عراق اومد، چند میلیون نفر از ایرانی ها، عراقی ها کشته شدن، مجروح شدن، زیر ساختای دو کشور از بین رفت، امثال اینا. خب خیلی از قذافی در لیبی، حافظ اسد یا بشار اسد تو سوریه، کی باور میکرد 10 روز قبلش که همچه اتفاق بیفته؟ در ظرف یکی دو هفته اصلا یه نظامی که تا دندون مسلح هم بودن، همه چی از بین برسه، فرار کنن، هیچ کدومشون هم نمونه، حتی تکیهشون هم که به روسیه بود، اونا هیچ کمکی نکردن. اصلا باور کردنی نبود. اگه 6 ماه قبل، 2 ماه قبل میخواستیم احتمال بدیم، یکیش چنین احتمالی نبود. اینقدر پوشالی هن نظام های طاغوتی. اما اونچه که قرآن توصیه کرده به مردم، میگه اجتناب بکنید از تبعیت از اونا، پیرو به اونا نباشین، حرفشون رو گوش نکنین. میگه والذین اجتنبوا الطاغوت، اونایی که اجتناب میکنند از این طاغوت ها، یعنی دیکتاتورا، زمامداران سرکوبگر، و انابوا الی الله، به خدا برمیگردند، میگه بشارت بده به اینها. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینا به جای اینکه از طاغوت ها، اونایی که برشون حکومت میکنن، سرکوبگران، اطاعت بکنن، سخنانو میشنوند، اندیشه میکنن، در سخنانا بهترینش رو انتخاب میکنن. یستمعون القول فیتبعون احسنه، میگه اولئک، اینا کسانی هستن که خدا هدایتشون کرده. یا خیلی جا میگه اصلا دستگاه های دادگستری اینا رو نپذیرین. حتی نقد میکنه از کسانی که یتها کمو الی طاغوت، محاکمات اونا رو میپذیرن، برای اینکه اونا قانونشونم، دستگاه دادگستریشون هم عادلانه نیست دیگه. لااقل ما تو کشور خودمون داریم اینا رو میبینیم دیگه، به عدالت رفتار نمیکنن. تمام کشدارها، اعدامها، سرکوبها فقط برای حفظ نظامه، حفظ موقعیته. یعنی نباید اصلا دستگاه‌های قضایی اونها رو اصلا به رسمیت شناخته. برای اختلافاتی که پیش میاد، مردم باید به کسانی که باور دارن که آدمای عادلی هستن مراجعه کنن. حتی راجع به امت‌های پیشین این تجربیات رو میگه، نقد میکنه از بنی اسرائیل که میگه اینها کسانی که او تو نصیبن من الکتاب، یه سواد مختصر هم از تورات و انجیل داشتن، میگه یؤمنون به جبت و طاغوت، اینا باور داشتن، به رسمیت میشناختن اون طاغوت ها رو. قرآن مرتب میگه که نباید اینا رو بپذیرن، هم که ملت بالاخره بپذیرن، زیر بارشون برن، به رسمیت بشناسن، خب اونا جا میفتن دیگه. حتی نقد میکنه از بنی اسرائیل، میگه بعضی از اینا عبد طاغوت، بنده طاغوت ها میشدن، بنده رهبران بزرگ، رهبران سیاسی. اما چرا طاغوت به وجود میاد؟ چرا طغیان پدید میاد توی جامعه؟ سوره علق خیلی روشن میکنه دلیلشو، علت اصلیش اینه. میگه ان الانسان لیطغا. این دوتا تاکید داره، ان حرف جز ادوات تاکیده، لیطغا لامش هم تاکیده، یعنی دوبار تاکید، 100% بدون شک و تردید انسان طغیان میکنه. کی؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، همینی که خودشو بی‌نیاز بدونه. من دلیل نداره که قانون تبعیت کنه، من دلیل نداره که بخوام نظم و مقررات و تابع اون باشن. من پول دارم، من قدرت دارم، من ثروت دارم، هر کاری دلم میخواد میکنم. یعنی همینی که انسان ببینه جلوش هیچ مانع و راده ای نیست، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، ولایت مطلقه داره، طغیان میکنه. انسان، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. خب اینا لااقل ما همه اینا رو میبینیم که حالا در واقع با نمونه های عرض کردم ورژن فقاهتیش ما سر و کار داریم. خب قبلا روحانیون قبل از انقلاب نیازمند وجوهات مردم بودن. هر کسی که طلبه‌ای که میرفت قوم و میامد بیرون، اینا که خب کار نکردن، درآمدی نمیتونن داشته باشن. درآمدشون وجوهات مردم بوده، مردم یه پولی بدن، خمس و زکات بدن، یا آقایون توی مسجد یا هر جای باشن و بتونه زندگیشون رو اداره بکنن دیگه. ولی بعد از انقلاب وقتی که به نفت رسیدن، به گاز رسیدن، کل مملکت رو مال خود کردن، البته نمیخوام بگم همه روحانیت، اون عده‌ای که به قدرت رسیدن بین خود اونا شادی اقلیت باشن، حالا بقیه سکوت کردن و خب سرکوب شدن و جرأت ندارن بگن، اعتراض بکنن. ولی وقتی که مالک مملکت شدن، همه ثروت ها در اختیار اونا است، براشون هم مهم نیست که اکثریت 70-80% مردم زیر خط فقر هستن، اصلا نیازی به مردم ندارن. چه دلیل داره که بخوان حرف مردم رو گوش بکنن؟ یه تعداد 10-15% طرفدار دارن و اینا رو خوروندن بهشون و مجهز هستن، مسلح هستن و همه چی در اختیار اوناست، اونا و وابستگانشون و فامیلشون رو استخدام کردن از نمایندگان مجلس و وزرا و غیره، پول همه چی هم دست خودشونه، بنابراین نیازی احساس نمی کنن. چرا طاغوت شدن اینا؟ برای اینکه به مردم نیازی ندارن. چه نیازی؟ خیلی راحت هم می بینیم که اعتنایی اصلا نمی کنن. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. خب تنها مسئله خود ما نیست، در امریکا می بینیم این مسئله هستش، بلکه خیلی بیشتر، طاغوت طغیان کبیر، برای اینکه ابرقدرت جهان در امریکا، امریکا ابرقدرت جهانه. کسی هم که در امریکا به قدرت مطلقه میرسه، طبیعتاً بزرگترین طاغوت جهان میشه دیگه. دیگه تردید نیستش که تو کدوم کشور میتونه یک رئیس جمهوری بخواد فرمان بده به دنیا، به همه چی، یه طرفه قوانینو نقض بکنه. برجام که خب ایشون راحت یه قرارداد، یه تعهد بین‌المللی رو رد کرد از دوره قبلش. حالا کاری من به شخص ندارم، میخوام بگم که طاغوت و طغیان تا کجا میرسه. کاملا بی‌نیازه ایشون به قوای سگانه. آقای ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، با هم یکی شدن دیگه، زر و زور و تزویر، قدرت مالی، قدرت نظامی و قدرت رسانه های جمعی. خودش هم که در واقع یک چیزی برای خودش، تروست برای خودش هم اصلا یه رسانه‌ای داره و تمام حرفای خودش هم در همون ارتباط اینترنتی خودش مطرح میکنه. ببینیم پس چطور میتونه این پله پله این طاغوت طغیان بیاد بالا. خیلی هم راحت، اون حدود 1500 نفر چقدر میگفتن که حمله کرده بودن به کنگره، چند تا آدم هم کشته شدن و یعنی پایگاه قانون امریکا رو لگد کردن، رفتن جلو. خب همینا زندان بودن، همینا رو هم آزاد کرد دیگه. یعنی قانون یعنی کشکه، یعنی مسخره است، من هر کاری دلم بخواد میکنم. اونا هم که اینا رو محکوم کردن، حالا به حساب اونا میرسیم. یعنی اصلا تو امریکا هم هیچ وقت همچین حرفی نبوده. امریکا تو دنیا معروفه به این که بالاخره یه اساسی هست، قدرت تقسیم شده بین سه نیرو، اینا همدیگه رو دائما دارن کنترل میکنن. هیچ وقت به این شدت نبوده که اتفاق افتاده. ولی ترامپ که در دوره قبل شکست خورد، این دفعه آمده همه چی رو، قدرت هر سه نیرو رو هم در اختیار داره دیگه. یعنی من گمان نمی کنم در تاریخ امریکا هیچ وقت این اتفاق افتاده باشه که تمام این قوای سگانه در کنترل یه نفر قرار گرفته باشه، اونم که حتی سربازی هم نرفته، هیچ تعهدی هم نداره و یه عمری فقط تو ثروت غلط زده. خب حالا من بعضی از اظهاراتی که ایشون کرده که برخلاف همه قوانین و نظامات سازمان ملل، حتی قانون اساسی امریکا و همه کشورها، من بعضی از این ادعاها رو میگم که چگونه طاغوت شکل میگیره. ادعاش درباره گرینلند. گرینلند خب میدونید جزیره خیلی بزرگه، بزرگتر از عربستان، بزرگتر از مکزیک. این در واقع از 600 سال پیش دانمارک دوران استعمار بود و بعد جمعیتی نداره، 57 هزار نفر هم بیشتر جمعیت نداره، انقدر سرده. خب در واقع خودمختاری گرفت در سالهای گذشته، ولی خب تحت نفوذ دانمارک. ادعا میکنه که ما باید بگیریم اونجا رو. کی هم چه ادعایی تو دنیای امروز میتونه بکنه؟ قدرتش هم دارن، کسی هم جلودارشون نیست. البته امریکا اونجا پایگاه هم داره، ولی خب معادن متعددی داره، هم گاز هم نفت هم معادن خیلی خاصی که کم هم هست توی دنیا. و بعد هم از نظر استراتژیک از اونجا میتونن موشکای بالستیک رو کنترل بکنن، فوق العاده مهمه از نظر استراتژیک. ولی خب خیلی راحت این تهدید رو انجام میده، براش هم اصلا مهم نیست که چی میگن. یعنی طاغوت وقتی که احساس استغنا کنه میگه ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنا. اونم یه انسانه، ترامپ هم یک انسانه. هر انسانی احساس بی‌نیازی بکنه اون دیگه نیازی نمیبینه، خدا رو بنده نیست، به کسی دیگه نمیخواد حرف کسی رو گوش بکنه. یکی ادعای کانال پاناما، این حرف خودش اینه، میگه اگر پاناما تعرفه های عبور کشتی ها را کاهش ندهد کانال را پس میگیریم. کانالی که نمیدونم در سال 14,000 کشتی از اونجا میره پس میگیریم خیلی راحت. بابا پاناما یک کشوره. البته خود امریکا خیلی قبل 1914 اینجا رو ساخته بود و پایگاه نظامی هم داشت، ولی سالها در اختیارش بود. ولی حالا با یه توافقایی که کردن به دولت پاناما، مفتی که معمولا نمیدن، میگه میریم پس میگیریم. 1999 دیگه اون کانال که بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام رو در واقع بزرگترین آبراهی است که اینا رو به هم وصل میکنه، خیلی راحت. اصلا معمول نبوده تو دنیا یه رئیس جمهوری بیاد اینطور تهدید علنی بکنه. یه جمله چیزی هم گفته بود، اجازه نمیدهیم در دستان نااهل باشد. حالا یعنی در واقع میخواد اشاره بکنه که اونجا به نفع چینه و چین هم مثلا از طریق بعضی از اون کمپانیایی که این کارهای دریایی رو میکنن مثلا نفوذ داره. به هر حال اینم یه ادعای خیلی بزرگه که نشون میده دیگه چیزی رو قرار نیست که مثلا که رعایت بکنه. حتی ادعای این که کانادا ایالت 51 امریکا بشه یا مکزیک. البته خب تو کانادا همطور که میدونید زمینه تاریخی داره، از همون سال 1777. از اون موقع ها چون کانادا در اختیار انگلیس بود، امریکا هم در اختیار انگلیس بود که حالا مبارزه کردن و جنگ هایی کردن و بالاخره امریکا تونست که از یوغ انگلیس بیاد بیرون، مستقل بشه. ولی خب کانادا همچنان در اختیار انگلیس بود دیگه. حالا به هر حال مستقل شده ولی جزء کشورهای کامنولث دیگه، به هر حال ارتباط دارن و نفوذ فراوانی هم انگلیس داره. ولی آدم بیاد تو این دوره زمونه بخواد یه همچین ادعاهایی بکنه. بله از اون موقع بوده، چندین بارم در کانادا آمارگیری کردن، 6-7% مردم رای دادن در یه دوره‌ای که خیلی تمایل بوده حداکثر 20%. چنین تمایلی مردم کانادا ندارن. کانادا کشور مستقله، آخه این چه معنا داره که رئیس جمهوری کشور دیگه بخواد حتی این حرفو بزنه که ایالت 51 ما بشه، مثل این که همه کاره جهانه. یا حتی این توافقایی که با اروپا داشتن خیلی عجیب شده، دنیا واقعا همه چی به هم ریخته. تا حالا چقدر کشته شدن از اوکراین یا از روسیه. از 3 سال پیش این شروع شده تا حالا 320 بیلیون دلار اونجا خرج شده. البته یه مقداریش رو خود اوکراین داده و حدود 200 بیلیون دلار رو اروپا و امریکا پرداخت کردن. حالا پیش خودش میگه آخه برای چی ما اونجا خرج بکنیم، در حالی که خب این سیاست کلی با غرب بوده که اینا باید با هم متحد بشن. روسیه میخواسته که جلوی پیوستن اوکراینو به ناتو بگیره، خب غربیا با هم متحدن، میخوان هرچی بیشترم قدرتشون رو بیشتر کنن. اوائل خیلی کشورها جز ناتو نبودن، مجارستان، نمیدونم بلغارستان، لهستان، همه اینا دیگه پیوستن، همینطوری آمدن جلو. خب این در واقع یک پیوند مشترک امریکا و اروپا، همیشه با هم بودن. حالا یه مرتبه تصمیم گرفتن که اصلا ما برای چی دفاع کنیم، نشستی با پوتین یا رؤسای وزیران خارجه‌شون در ریاض عربستان داشتن تصمیم گیری، یعنی امریکا و روسیه دارن با هم میسازن. اصلا انگار نه انگار که همچی توافقای امریکا داشته، بدون به اصطلاح نظرخواهی از مردم امریکا یا مسئولین دیگه، یا تصمیم یه شبه برای خودش بگیره که ما اصلا پامونو میکشیم کنار. و یه حرفای خیلی زنندهی در جبه همین زلنسکی زیر من بعضیشون بخونم، میگه که او یک دیکتاتور است، عملکرد افتضاحی داشته، تا دیروز قهرمان بود، تو امریکا می آوردن و کلی تشریفات براش قائل می شدن، کشورش را متلاشی کرده، 4 میلیون کشته داده، جنگ اوکراین را او آغاز کرده، محبوبیتش کاهش یافته. بعدم میگه که اوکراین هرگز به ناتو بر نخواهد گشت. یعنی همه تلاش هایی که در این 3 سال بوده و اون زمینایی هم که روسیه گرفته همشو نمیتونه پس بگیره. اصلا باور میکنید تو دنیا یه مرتبه، نه اینکه بگیم کشور امریکا هم وزارت خارجه شون همین به این نتیجه رسیدن، ناگهان یک رئیس جمهور یه همچی تصمیمی میگیره، جلسه هم بذارن با روسها. ببینید همه چی رو داره به هم میزنه، به هیچ قاعده و قانونی مقید نیست که بالاخره از کانال خودش این کار باید انجام بشه. نتیجه چی شده؟ اروپا داره جدا میکنه خودشو از امریکا. یعنی این طاغوتگری ها تو حساب خدا تو نظام جهان که بدون عوض نیست، حساب و کتاب داره. اروپایی هم نومید شدن، یه نظرسنجی هایی کردن هم تو انگلستان، تو فرانسه، تو آلمان. قبلا امریکا به عنوان یک متحد اصلی تلقی میشد، حالا در 3 گزینه گذاشتن، یا متحد یا در واقع عناوینی که در واقع براش پیشبینی کردن، چیزایی که گفتن که یا مثلا متحد بلا منازع اون موقع میگفتن، حالا به عنوان شریک ضروری. ما خب ضرورت داره که با غرب، با امریکا نزدیک باشیم، یا رقیب. حالا دیگه امریکا رو رقیب تلقی کنه. 3 تا گزینه گذاشتن، کمتر از نصف اروپا، حدود 30 تا حد اکثر تو آلمان میکنم 40% در واقع اینو به عنوان قبلا کاملا دوست صمیمی و در واقع کسانی که با هم دیگه یک اتحاد استراتژیک داریم، اروپا داره راه خودش رو جدا میکنه. ایران هم داره از این موضوع استفاده میکنه، به اروپا نزدیک میشه. ببینید آثار اینجور دیکتاتوری رفتار کردن یواش یواش آدم هم در داخل کشور و هم در سطح اروپا این امکانات رو از دست میده. نمیدونیم حالا شاید 5 سال دیگه ببینید اروپا دیگه یه اروپای دیگه شده، در واقع امریکا خیلی تنها تر شده. کسی که احساس میکنه که من برترم، من نیازی ندارم، ان الانسان لیت قان راه استغنا، برای چی ما بیایم دنبال اروپا؟ به ما چه مربوطه که حالا اروپا ترجیح امنیتی و سیاسیش اینه که هرچه بیشتر کشور اروپایی به ناتو بپیوندن، به ما چه مربوطه؟ نپیوندن. منفعت رو فعلا اینجوری تشخیص داده که به روسیه نزدیک بشه. خود اینم در واقع برای امثال کشورهای ضعیف کشورهای مثل خود ما خیلی مسئله است. بالاخره حکومت ایران که اینطور خودش رو بسته به چین و روسیه، هیچ فکر نکرده که خب اگه روسیه و امریکا بسازن خیلی ساده خیلی مفت حمایتش رو روسیه برمی‌داره از ایران. برای چی آقای رئیس جمهورمون آقای پزشکیان رفتش روسیه؟ یعنی نگران شدن. ولی ایران که عددی نیست در صحنه بین‌المللی. اگه بخوان امریکا و روسیه با هم دیگه بسازن، روسیه مالک اونجایی که گرفته باشه، از مشکل اتحاد غرب علیه خودش در مسئله اوکراین از اونجا آزاد بشه، براش ایدئال. 100 برابر ایران براش ارزش داره. خب بالاخره سابقه هم داریم، این سامانه دفاعی چیزای S-300 چه میگفتن، از سال نمیدونم 2012 بود ایران پولش رو داده بود تحویل نمیدادن. همین تازه نیروگاه بوشهر 90% کاراش قبل از انقلاب انجام شده بود، 10% مونده بود. 95% پولش هم که آلمان ها گرفته بودن. برای اون 5% چند دهه طول کشید، هنوزم در واقع انقدر ضعیفه که اصلا عددی نیست در تامین انرژی برق مملکت. یعنی این کلاها سر ما رفته و همچنانم این آقایون خودشونو بستن به روسیه. حالا خدا میدونه که اینا با هم نزدیک بشن چه سر ایران خواهد اومد و چگونه. خیلی راحت تر دیگه پشتوانه ندارن وقتی ملتی یک دولتی حمایت مردمی رو از دست داده باشه، خودشو به این کشور دیگه. اونا منافع بلند مدت خودشون با هم چین هم روسیه با امریکا به مراتب بیشتره که نمیخوان در واقع اونا رو بفروشن به خاطر ایران. اما در مورد غزه اونم خیلی عجیبه حرف این آقای ترامپ. واقعا اصلا آدم تعجب میکنه که هیچ کسی همچی حرفی نزده بود که غزه رو ما میخوایم بریم بگیریم. میگه که ما غزه رو در اختیار خواهیم گرفت، تصرف خواهیم کرد، برای مردم خاورمیانه نگهداری میکنیم. البته حالا که نمیتونه اینطوری بگه که ما برای امریکا میخوایم بگیریم، برای مردم خاورمیانه. مردم خاورمیانه خواستن از شما که این کارو بکنیم. چه فایده دارد هر 10 سال جنگ میشود؟ برای این مردم چشم میبریمشون جای خوب. توی حالا با اردن و با مصر صحبت کردن که هر کدوم مثلا 1,000,000 نفر از اینا رو بگیرن و نمیدونم سالی چقدر بهشون کمک میکنن. تهدیدم کردن مصر و اردن رو که اگه نپذیرین اون کمک هایی که ما میکردیم اونا رو قطع میکنیم. یعنی خیلی راحت مردم به کشور برمیداریم. حالا چرا؟ برای اینکه اونجا میتونیم اونجا رو یه مرکز تفریحی توریستی بزرگ بکنیم، کنار دریاست، آب و هوای خوب داره، ثروت خیلی خوبی میشه، سرمایه گذاران اسرائیلی، امریکایی، حتی کشورهای عربی بیان اونجا سرمایه گذاری بکنن. برج سازی میکنیم، آپارتمان سازی میکنیم، برای این مردم هم خوبه. اینا البته حق بازگشت دیگه ندارن، ولی تو اون دوتا کشوری که میگه میبریم اونجا براشون خونهای قشنگ میسازیم، خونه دارن دیگه. حالا این وعده هاست که میدن. با سومالی هم ظاهرن صحبتی کردن یا دارن میکنن که اگه اون دوتا نپذیرفتن اینا رو بفرستن سومالی، اون سرزمین رو بگیرن. یعنی در واقع تلاش خود اسرائیل هم میره اونجا برای اینکه هم به آب شیرین دسترسی پیدا میکنن، هم یه طول بزرگی کنار دریاست، اونجا میتونن بهترین آپارتمان سازی ها رو بکنن، یه منطقه گردشگری توریستی، چون سرزمین فلسطین از پرقیمتترین مناطق جهان دیگه نظر توریستی، خیلی اونجا دیگه خواهند آمد. یعنی نقشه هایی کشیدن. البته میگه ما میریم اونجا رو این کار رو میکنیم، ولی خب معلومه دیگه، اولا تو امریکا اون ثروتمندای کلونش عمدتا یهودی هستن، سرمایه‌گذاری هم قاعدتا اونایی که پاسپورت یا هر حال تبعی امریکا هستن، ولی خب یهودی هن دیگه، اونا خواهن خرید و خیلی راحت دو دستی هم به اسرائیل تقدیم خواهند کرد. ولی اسمن اینه که ما فعلا میریم اون پروژه رو مدیریت میکنیم. خب تو این شرایط هم که اونجا تخریب شده 90% شاید از بین رفته باشه که خود مردم غزه که نمیتونن، ولی بازم اونجا موندن، به هر قیمتی به وطنشون چسبیدن. اگه ایران ما بود غیر از این میکردیم، میگفتیم بالاخره این سرزمین آبا و اجدادی ماست، جاییست که به هر حال نژاد ایران اینجا بوده، حاضر نبودیم ترک بکنیم. خب مردم هم حق دارن اونجا باشن، ولی در واقع یک رئیس کشوری به این راحتی بیاد بگه ما اونجا رو میگیریم و خب جای چیز قشنگ میسازیم و آب و هوای خوبی داره و جاذبه توریستی داره و کار برای مردم ایجاد میشه، ما اونجا رو الماس خاورمیانه میکنیم. خب نمونه شد دبای و نمیدونم جاهای دیگه و کویت و اینا، یعنی میخوان در واقع یه مدل اونجوری و بعدم کشورهای عربی پولدار و عربستان و قطر و دبای اینا هم شریک بکنن، یعنی دیگه همه با همیم دیگه. البته خب خیلی واکنش شدید نشون دادن کشورهای عربی، هم ژاپن، استرالیا، نمیدونم مالزی، اندونزی، خیلی کشورها، ولی اصلا اهمیت نمیده دیگه. کسی که قدرت اول دنیا رو داره و این شوخی نیستش، هم بزرگترین ثروتمند جهان، این دوتا با هم یکی شدن دیگه. ایلان ماسک چقدر من نمیدونم 300 بیلیون دلار هم گذشت، نمیدونم دیگه، اصلا اونم از خدا میخواست که بپیونده به ابرقدرت سیاسی جهان، دیگه دست اونم بازه. اونم خواهید دید که ممکنه یکی دو سال بعد اگه بمونن ثروتش از مجموع ثروتمندهای دیگه دنیا هم بیشتر بشه، الان به صورت مقایسه ایه. ولی هم رسانه ها که عمدتاً دست اسرائیل و یهودی ها هست و هم قدرت مالی و هم قدرت سیاسی در واقع. خب خود اسرائیل هم که خب از خدا میخواد که بالاخره دست اونها نیفته. اسرائیل هم دلایل زیادی داره که حاضر نیست این در واقع فرمول دو دولتی رو، یعنی اینایی که هستن فلسطینی ها دولت خودشون رو داشته باشن با همین محدوده ای که هستن، هم قطعنامه 1967 اون هم دولت خودشون داشته باشن، اینو نمیخوان بپذیرن. بهانه شون هم اینه که عربا فلسطینی ها میخوان ما رو نابود بکنه. آه کجا میخوان نابود بکنه؟ اگه 70-80 سال پیش این حرفا بوده اونا دیگه قدرت هم ندارن. اول اینه که یه ادعای واهی میکنن در حالی که همه رهبران کشور عرب گفتن ما تضمین میکنیم اگر اسرائیل بپذیره که برگرده به همون 1967 تا همون حد برگرده و این فلسطینی هم برگردن به اون خونه هاشون، همه امضا کردن، 57 اخیراً هم 57 کشور عربی اسلامی امضا کردن، بارها همه اینا گفتن، حتی خود حماس هم 7 سال پیش گفته که اگر اسرائیل به همون قطعنامه‌ای که سازمان ملل داده زیر بار بره ما همه اینا رو میپذیریم، ولی نمیخوان، بهانه کردن، میگن خدا این سرزمین رو به ما داده، ما از فرات تا مدیترانه، تازه فلسطین قسمت بسیار بسیار کوچکشه، قسمت اعظم کشور عراق، یعنی از فرات تا و اون طرف هم تا ترکیه، یک نقشه رو اگر ببینین از اون برم مصر، بخشای عمده مصر، همه اینا میگن مال ما هستش، خدا به ما داده. مگه ما میتونیم چیزی که خدا به ما داده ما صرف نظر بکنیم؟ و بعدم غزه اینجا هم منابع آب شیرینه، منطقه ساحلی هم طور که عرض کردم، و بعد ذخایر عظیم گاز داره قسمت فراساحلیش با یه فاصله ای. اینا نقشه ها برای آینده کشیدن که با استخراج اون منابع گاز به به هر حال اهدافشون برسن، یعنی جنبه های مختلف هم گردشگری و نمیدونم شهرک سازی ها که اون اطرافش بخوان بکنن. در هر حال اینا برنامه هاییست که وجود دارن، وجود داره. اسرائیل هم که سفت و سخت با پشتیبانی ترامپ دارن پیش میرن، اخیرن هم که این کنست اسرائیل هم رأی دادن که ما زیر بار دو دولتی نمیریم و فعلا احساس میکنن که دارن پیشرفت میکنن. فانی مقاله هم دیروز دیدم مال پروفسور ساکس پروفسور ساکس استاد دانشگاه کلمبیاس، اونم به شدت انتقاد کرده بود علیه خودش یهودی اسرائیل که این به شدت اعتبار ما رو در سطح جهان پایین آورده. ما در افکار عمومی جهانیان به شدت اسرائیل سقوط کرده، از نظر اقتصادی به دلیل این جنگ هایی که هست روز به روز داریم ضعیفتر میشیم. یعنی خود اونا هم که یهودی هستن، این سیاست هایی که فعلا در پیش گرفتن آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل که سفت و سخت هم دارن پیش میبرن، خود یهودی هایی که منطقی تر هستند، منصف تر هستند، اونها دارن میگن این به ضرر ماست، در بلند مدت نظر تاریخی ما نتایج خیلی بدی خواهیم گرفت. در حال خیلی خستتون نکنم، یه اجمالی از این مسئله طاغوت، از نسبت‌های کوچک فردیش که هر کدوم ما میتونیم طاغوت در محدوده خودمون بشیم، در خانواده و محیط کار خودمون دیکتاتوری بکنیم، و هم میتونه در سطح مملکتی بشه و هم میتونه در عالی ترین شکل خودش در قدرتمندترین کشور دنیا با فردی که تا حالا در تاریخ امریکا هم هیچ وقت کسی انقدر قدرت در واقع دربست رو همه سه قوه نگرفته. حالا آیندگان شاهد خواهند بود که آیا به جایی میرسه در نظامات خدا، در اون مشیت خدا که حاکم بر جهانه، همیشه طاغوت ها سقوط کردند. سوره فجر رو بخونین، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر، میگه علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات لمات، ندیدی که قوانین نظامات رب، یعنی کسی که داره اداره میکنه، ارباب ربوبیت جهان دستمونه، قوم عاد اونی که شهر ارم رو داشتن، ارم ذات العماد، با اون ستونها کاخهای برافراشته، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، نمونه اون شهر اصلا هیچ وقت ساخته نشده بوده تو جهان، و سمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم سمود با اون کاخها سنگها رو میشکافتن برای خونه سازی، برای کاخ سازی، و فرعون از الاوتاد، فرعون با اون اهرام و اون اهرام کوه مانندش، الذین طغوا فی البلاد، کسانی که طغیان کردند، طاغوت های تاریخ کجا رفتند؟ اون طاغوت هایی که در دوران خودشون بودن به طور نسبی قدرت هاشون هم از قدرت های امروزی برتر بود نسبت به مثلا دست خالی بودن مردمان، الذین طغوا فی البلاد، طغیانگران شهرها، فسب علیهم ربک صوت عذاب، اینا با تازیانه عذاب از جهان پاک شدن. خداوند میگه ان ربک لبل مرصاد، قوانین و نظامات خدا در کمین ستمکاران هست. گذشته تاریخ 100% به روشنی و وضوح نشون داده که طغیانگران به جایی نمیرسن، استثنا نداشته دیگه، از قدرت فرعون نسبت به زمان خودش، نسبت به مردم، نسبت به بردگان بنی اسرائیل، حتی خود این بنی اسرائیلی که برده بودن تجربه کردند که بردگان میتونن بر ابرقدرت جهانم غلبه بکنن، که در تاریخ چنین شد. حالا روزگار آیندگان، ما صبر داریم، ما صبر نداریم، عجله داریم، ولی آیندگان خواهند دید چگونه این قانون عیناً باز تکرار خواهد شد. میگه فواره چون بلند شد سرنگون شود. همیشه در طول تاریخ نشون داده شده که دیکتاتورها، مستبدین نمیمونن، یعنی قانون خداست که ظلم و ستم و استبداد و طغیان ریاکشن ها، عوارض و عکس العمل های شدیدی خواهد داشت که دوامشون رو از بین خواهد برد. خب متشکرم از توجهتون، اگر سوالی بود در بخش بعد خدمتون هستم.